ساعت 19 به وقت ایران، 16:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. جان خاکزاد هستم کنار شما در این آخرین روز هفته، پنجشنبه 31 مرداد، ما آخرین روز از ماه مرداد سال 1392 خورشیدی، برابر با 22 روز از ماه اوت سال 2013 میلادی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کردن. اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم و از همکارم حمید فاطمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. حمید جان، شامگاه خوش، به استودیوی خبر خوش آمدید.
با درود بر تو جان عزیز و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر حدود ساعت 16 امروز به وقت قاهره، حدود ساعت 18:30 به وقت ایران، با یک هلیکوپتر پزشکی یا آمبولانس هوایی زندان قاهره را ترک کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت کشور مصر گزارش داد که مبارک به یک بیمارستان نظامی انتقال می‌یابد. حسنی مبارک با قرار وثیقه آزاد شده است و به گفته مقامات مصری تا رسیدگی به اتهاماتش در حصر خانگی به سر خواهد برد. حسنی مبارک که 85 سال دارد، حدود 2 ماه پس از سرنگونیش بازداشت و زندانی شد. در ایران 9 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر روز پنجشنبه اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران 5 نفر در زندان مرکزی عراق، 3 نفر در اردبیل و 1 نفر در شهرستان هندیجان در استان خوزستان به دار آویخته شدند. جرم همگی آنان قاچاق مواد مخدر اعلام شده است. وزیر خارجه فرانسه امکان توسل به زور را در سوریه مطرح کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه امروز در پاریس گفت اگر ثابت شود که حکومت سوریه سلاح شیمیایی به کار برده است، جامعه جهانی باید متوسل به زور شود. وی ورود نیروهای نظامی به خاک سوریه را رد کرد ولی گفت واکنش جهانی باید توسل به زور باشد. وزیر خارجه فرانسه افزود مایل نیست در این مورد بازتر صحبت کند. یک خبرنگار مستندساز دیگر ایرانی در سوریه جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اسماعیل حیدری مستندساز آملی 2 خبرنگار جوان مازندرانی است که در چند روز گذشته در سوریه کشته می‌شود. روز دوشنبه پیش هادی باغبانی، دیگر مستندساز اعزامی به سوریه در اطراف دمشق کشته شد. مراسم تشییع وی روز پنجشنبه امروز در شهر هزار سنگر آمل برگزار شد. خبرگزاری‌های ایران کشته شدن این خبرنگاران را به سلفی‌های سوریه نسبت دادند. استرالیا روز چهارشنبه دیروز اعلام کرد که فرستادن خانواده‌های پناهجویان غیرقانونی را به جزیره دورافتاده ناورو آغاز کرده است. استرالیا 7 خانواده پناهجوی ایرانی را که شامل 26 نفر از جمله 12 کودک می‌شود به این جزیره فرستاده است. دولت استرالیا برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی که با قایق وارد آب‌های این کشور می‌شوند اعلام کرده است که بدون استثنا همه پناهجویان غیرقانونی را به جزایر دورافتاده اقیانوس آرام می‌فرستد. جان
متشکرم. تازه‌ترین خبرها رو میشنیدین از همکارم حمید فاطمی و در مجله شامگاهی رادیو فردا. دقایقی پیش 4 موشک به سوی اسرائیل پرتاب شد و همونطور که در خبرها شنیدید، حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر از زندان آزاد شده است. گفتگوی زنده با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب. رسانه‌های ایران بار دیگر سخنان قدیمی اکبر هاشمی رفسنجانی درباره سیاست خارجی ایران رو بازتاب داده. همکارم بابک غفوریازر در گزارشی تلاش میکند دلایل احتمالی بازنشر این سخنان را روشن سازد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کردیم که در ادامه برنامه با شما در میان خواهیم گذاشت. فراموش نکنید برنامه هفتگی .com را هم تقدیم شما میکنیم. از حامد پارسی. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. تا ارتباط ما با همکارمان ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب برقرار بشه، ابتدا به گزارشی گوش میکنیم از آنا رایس کایا، گزارشگر ما در اوکراین. روسیه مجدداً مخالفت موضع خودش رو با اعضای شورای امنیت پیرامون حملات احتمالی شیمیایی در سوریه فاش کرده است. مسکو اتهامات مطرح شده علیه دمشق به استفاده از سلاح شیمیایی را تحریک‌آمیز می‌خواند. اجازه بدید به گزارش آنا رایسکایا گوش کنیم.
مسکو گزارش‌ها پیرامون استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه که همزمان با آغاز فعالیت کارشناسان شیمیایی سازمان ملل در منطقه منتشر شد را اقدامی برنامه‌ریزی شده و تحریک‌آمیز با هدف مخدوش کردن واقعیت و تشویش اذهان عمومی دانست. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت مسکو برای روشن کردن حقایق به منابع خود مراجعه کرده و این گونه برمی آید که صبح چهارشنبه در شرق دمشق از منطقه تحت کنترل شورشیان یک موشک دستساز حاوی مواد شیمیایی شبیه سلاحی که اواخر بهمن ماه در حوالی حلب به کار رفته بود پرتاب شد و این در حالی است که برخی منابع بلافاصله سعی کردند دولت سوریه را مسئول این جنایت معرفی کنند. وی تشریح کرد:
Все это сильно смахивает на попытки любой ценой создать повод для выдвижения требований к Совету Безопасности.
این اقدامات بیانگر تلاش برای استفاده از هر بهانه‌ای به منظور تحت فشار گذاشتن شورای امنیت است تا از معترضان سوری طرفداری کند و همچنین کوششی است برای جلوگیری از برگزاری کنفرانس ژنو 2. ما از همه طرف‌های با نفوذ خواستار آنیم که افرادگرایان مسلح را وادارند از اقدامات تحریک‌آمیز با بکارگیری مواد شیمیایی دست بردارند.
چهارشنبه شورای امنیت در جلسه اضطراری خواستار روشن شدن جزئیات آخرین حمله شیمیایی در سوریه که به گفته مخالفان سوری بین 500 تا 1300 قربانی داشت شد، اما نتوانست در موضوع تحقیق فوری به توافق برسد. به گزارش رویترز، روسیه بار دیگر مخالف تصویب بیانیه پیشنهادی کشورهای غربی در شورای امنیت شد و اعلام کرد حضور کارشناسان سازمان ملل در منطقه خود بیگناهی دولت سوری در این رویداد را ثابت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز نظر مشابهی دارد. او که چهارشنبه با همتای ترکش تلفنی درباره بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه رایزنی کرد گفت چگونه در حالی که بازرسان سازمان ملل در سوریه حضور دارند دولت این کشور دست به چنین اقدامی می‌زند. او افزود که ایران استفاده از سلاح‌های شیمیایی را قویاً محکوم می‌کند و شک ندارد که این عمل جنایتکارانه توسط گروه‌های تروریستی انجام گرفته که منافع آنها در گروه تشدید بحران سوریه و بین‌المللی کردن آن است. لیف فیودروف، رئیس انجمن امنیت شیمیایی در مسکو، روشن کردن صحت سقم این مسئله را بسیار دشوار می‌داند.
Как только кто-то где-то скажет, что применили химическое оружие, это длиннейшая история доказать, что, во-первых, оно было применено.
هر خبر در رابطه با استفاده از سلاح شیمیایی تحقیقات طولانی و گسترده‌ای لازم دارد که تمام جزئیات ماجرا را مشخص کند. طبعاً در شرایطی که سوریه در آتش جنگ داخلی می‌سوزد، چنین تحقیق جامعی امکان پذیر نیست. بعید نیست پیچیده تر شدن اوضاع سوریه واقعا موجب شود طرفین درگیری برای نابودی یکدیگر از هر روش و سلاحی استفاده کنند و هر دو سلاح شیمیایی در اختیار دارند و ممکن است آن را به کار گیرند. اما همچنین بعید نیست این خبرها صرفا ضد تبلیغ باشد تا به عنوان اهرم سیاسی برای جذب حمایت‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.
روسیه اصلی ترین حامی بین المللی رژیم اسد پیشتر خبر داد که مدارک دست اولی درباره استفاده از گاز سارین توسط معترضان سوری را در اختیار سازمان ملل قرار داده، اما کشورهای غربی صحت این گزارش را زیر سوال برده‌اند. آمریکا بارها استفاده از سلاح شیمیایی توسط دولت دمشق را خط قرمز اعلام کرده است. آن رایسکای، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. تا تماس ما با همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب برقرار شده. ایلیا، من سلام میکنم به تو و قبل از اینکه سوالهای رو در رابطه با آزادی حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر از تو بپرسم، دقایق پیش خبر رسید 4 موشک به سوی اسرائیل پرتاب شده، درسته این خبر؟
بله جان، سلام تو های شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که گزارش ها رسیده، موشک ها از منطقه سور در جنوب لبنان به سمت شمال اسرائیل شلیک شده به سمت استان الجلیل. البته 3 از این موشک ها به منطقه خالی از سکنه خورده و 1 موشک هم توسط سامانه گنبد آهن اسرائیل منهدم شده. هنوز مشخص نیست کدوم گروه این موشک ها رو شلیک کرده به طرف اسرائیل در این فضایی که لبنان خودش پرتنش هست، اما گزارش شده که ارتش اسرائیل پاسخ داره به حمله و منطقه رو که گمان میره موشک ها از اون شلیک شدن رو هدف حمله توپخانه‌ای قرار داده. البته هنوز گزارشی از قربانیان یا خسارت های جانی احتمالی این حادثه وجود نداره. فقط در شمال اسرائیل صدای آژیر خطر به صدا در اومده و مردم به پناهگاه ها رفتن.
ایلیا، همونطور که در خبرها هم شنیدیم، حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر امروز از زندان آزاد شد. چه خبرهایی در این زمینه داری؟
بله، آقای مبارک دقایقی پیش درست میشه گفت که از زندان آزاد شد و به بیمارستان المعادی قاهره، بیمارستان وابسته به ارتش منتقل شد. آزادی آقای مبارک بعد از اون صورت میگیره که در اتهام فسادهای مالی تبرئه شده، چند پرونده فساد مالی داشت، اما خب این به معنی پایان پیگرد قضایی آقای مبارک نیست و قرار هست در اتهام آمریت در قتل تظاهرکنندگان انقلاب 2.5 سال پیش مصر ماه ژانویه آینده محاکمه بشه. قبلا محکوم به حبس ابد شده بود در این پرونده، اما بعد از اون دادگاه تجنظر این حکم رو لغو کرد و خواستار اعاده دادرسی شد.
ایلیا، گفته شده که آقای مبارک قرار بوده که در حصر خانگی به سر ببره، ولی طور که در خبرها میشنویم هلیکوپتری او رو به بیمارستان نظامی منتقل کرده. راجع به این موضوع چه خبری داری؟
بله، خب آقای مبارک از بیماری‌های رنج می‌بره، با توجه به سن و سالی که داره به بیمارستان بردن. به نظر میرسه آزادی آقای مبارک میتونه جنجال برانگیز باشه در مصر، هم با توجه به مخالفت بسیاری از نیروهای انقلاب دوستانه پیش مصر، هم با توجه به دستگیری رئیس جمهور سابق و تعدادی از همکارانش. برای همین طور که در بیانیه نخست وزیر مصر اومده، بر پایه قانون وضعیت فوق‌العاده آقای مبارک به حصر خانگی منتقل میشه. حالا این حصر جاش کجا خواهد بود هنوز مشخص نیست و اعلام نشده دقیقا در کجا نگهداری میشه آقای مبارک. شاید در همین بیمارستان نظامی باشه.
ایلیا، فردا هواخواهان مرسی برای تظاهرات از طرفدارانشون دعوت کردن. یعنی خواهش میکنم خیلی کوتاه در این موردم به شنوندگانمون توضیح بده.
آره، اسم فردا رو گذاشتن جمعه شهدا، در واکنشی هست به کشته شدن صدها نفر از هواداران آقای مرسی در دو هفته گذشته و گفتن به اعتراضهای خودشون تا زمان پایان دادن به کودتای نظامی، یعنی برکناری ارتش برکناری آقای مرسی توسط ارتش مثل حکومت نظامیان ادامه میدن.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا در بیروت، به طور مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا در ارتباط بود و گزارش زنده او رو شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روز چهارشنبه رسانه‌ها در ایران اظهارات قدیمی از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران را منتشر کردند. این اظهارات درباره مسائل مربوط به سیاست خارجی ایران است. همکارم بابک غفوری آذر در گزارشی تلاش می‌کنه از دلایل احتمالی بازنشر این اظهارات بگوید.
روز چهارشنبه دو روزنامه شرق و اعتماد چاپ ایران اظهاراتی از اکبر هاشمی رفسنجانی را در صفحات اول خود منتشر کردند. اظهاراتی که یک روز قبلش در وبسایت رسمی آقای هاشمی هم منتشر شده بود و در آن رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران از لزوم عملگرایی در سیاست خارجی کشور با اشاره به وقایع مهمی در تاریخ جمهوری اسلامی صحبت کرده و گفته بود در زمان مسئولیتش تلاش‌هایی برای آغاز مذاکره با آمریکا با شروطی را آغاز کرده اما نتوانسته بود این تلاش‌ها را به نتیجه برساند. گفتگوی منتشر شده اما باز انتشار گفتگوی مفصل یک سال و نیم پیش آقای هاشمی با فصلنامه مطالعات تاریخی بود که همان زمان هم در رسانه‌های مختلف بازتاب یافته بود. گفته هایی که در آن آقای هاشمی برای اولین بار فاش می کرد که درباره رابطه با آمریکا در ماه‌های آخر زندگی آیت الله خمینی نامه‌ای به او نوشته و از او خواسته تکلیف این موضوع را در زمان حیاتش مشخص کند. انعکاس دوباره این صحبت ها از سوی وبسایت آقای هاشمی و سپس بازتاب گسترده‌اش در چند روزنامه در نوع خود جالب توجه است. به ویژه آنکه این اتفاق یک روز بعد از بیان گفته‌های علی اکبر ولایتی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی روی داده. آقای ولایتی در این گفتگو از ادبیات متفاوت ایران در گفتگوهای آینده ایران و گروه 5 به اضافه 1 صحبت کرده و از فراهم بودن شرایط رسیدن به توافق خبر داده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان درباره همزمانی این رویدادها میگوید
در زمینه مذاکره با آمریکا با اون که شاخه زیتون کوچک و بسیار محتاطانه ای از سوی رهبری جمهوری اسلامی نشون داده شده اما هم اصولگرایان تندرو و هم بخش مهمی از تصمیم گیرانی که تو 8 سال گذشته وارد کاست قدرت شدند هنوز علاقه به مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا ندارند. متاسفانه بخش زیادی هم در درون هرم قدرت مخصوصا بخش نظامی هستند که اساسا دشمنی ایران و آمریکا و حتی تحریم ها برای اونها بسیار پولسازه و رانت های سرشار مالی و امنیتی دارند. در این بین آقای روحانی در واقع تیمش یک کمپین واقعی را انداخته. انتشار مجدد مصاحبه مربوط به یک سال قبل آقای هاشمی هم جزئی از این کمپین. البته آقای هاشمی بر اساس منش سیاسی خودش همیشه سعی داره با کمترین هزینه بیشترین موج سازی رو بکنه اما قطعا یک برنامه هدفمنده با برنامه ریزی قبلی صورت گرفته برای همه ایجاد همین موج و در واقع اهدافی که این تیم داره برای مذاکره با آمریکا.
انعکاس دوباره اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در شرایطی انجام شده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم بارها از زمان آغاز به کار رسمیش از لزوم توجه به سیاست خارجی صحبت کرده و حتی کلید حل مشکلات فعلی ایران را سیاست خارجی دانسته است. آقای هاشمی نیز در این گفتگوی دوباره منتشر شده با اشاره به نمونه‌های مختلف مذاکره‌اش با کشورهای مختلف در زمان ریاست جمهوری تأکید زیادی بر لزوم مذاکره با کشورهایی کرده است که به گفته او نظرات و عقاید متفاوتی با ایران دارند. مهدی مهدوی آزاد این تأکیدات را نشانگر تلاش‌های طیف نزدیک به آقای هاشمی برای زمینه‌سازی شرایط مذاکرات ایران و غرب می‌داند.
دلیل اصلی در حرفای آقای هاشمی حتی به صراحت هم آمده، یکی تأکید ایشون بر عملگرایی و پراگماتیسم، یعنی نقشی که هاشمی رفسنجانی و روحانی برای آینده خودشون میبینند و بازگردوندن نیروهای عملگرا به جمهوری اسلامی و ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی. دوم آقای هاشمی سعی میکنه به عنوان یک روحانی قدیمی انقلابی و چه شرعی به بخش به مذاکرات ایران و آمریکا در همین مصاحبه تاکید کرده که اسلام دستور نداده ما با مخالفان قطع رابطه کنیم یا مذاکره نکنیم و نهایتاً در واقع با تاکید بر اینکه نامه نوشته و نمیدونم اون زمان از ایشون خواسته که حل نکنه، یک گوشه چشمی داره به اینکه آقای خامنه ای نمیتونه مشکلات اخیر رو حل کنه و تاکید میکنه در واقع روند باید به سمتی بره، یعنی در آقای هاشمی تلاش میکنه برای زمینه سازی که روند به سمتی بره که وعده های حسن روحانی در زمینه مذاکره با غرب، حل تدریجی تحریم ها و نهایتا بهبود شرایط بین المللی ایران بتونه به نتیجه برسه از منظر سیاسی.
قرار است دور تازه مذاکرات ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به زودی آغاز شود. با این همه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سپردن انجام این مذاکرات از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه را تایید نکرده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. در اینجا نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
33 سال مرگ به این مرگ به آن گفتیم، حالا تازه داریم یا به جای اولمون برمیگردیم که از همون روز اول اشتباه میکردیم. حالا دیگر مرگ بر آمریکا فقط گوشه های افراطیون را نوازش میدن و لا هیچ کس از مردم ارزشی به خواهش خال نیستن. به جای مرگ بر آمریکا باید گفت درود به زندگی، درود بر نان و رفاه، درود به اقتصاد به دور از راندخاری. بیژن هستم.
امروز بچه های آلمینیوم ارزمندی سوم روزی که در اعتصاب غذا به سر میبرن.
آقای روحانی، ما هنوز چشم انتظار هستیم تا شما زندانیان سیاسی این قلب پرشور و تپندی مردم ایران را از زندانها آزاد کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دادگاهی در بانکوک دو ایرانی رو که به برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی در این کشور متهم شدند به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در رأی نهایی دادگاه بانکوک، سعید مرادی به خاطر تلاش برای قطع و انجام نقشه تروریستی که به باور مقامات تایلند هدف از آن دیپلمات‌های اسرائیلی بودند به حبس ابد محکوم شده است. مرادی 29 ساله در پی انفجار یکی از بمب‌هایی که آن را حمل می‌کرد هر دو پای خود را از دست داد. متهم ردیف دوم نیز محمد خزایی 43 ساله است که دادگاه حکم 15 سال زندان را برای او به خاطر تملک مواد منفجره صادر کرده است. در رشته انفجارهایی که 25 بهمن ماه 1390 در بانکوک پایتخت تایلند رخ داد، 5 نفر زخمی شدند که یکی از آنها مسعود مرادی بود. شاهدان عینی در دادگاه گفتند که مسعود مرادی هنگام فرار از دست نیروهای پلیس بمبی را به سمت آنها پرتاب کرد، اما این بمب در نزدیکی خود او منفجر شد و در نهایت باعث شد که آقای مرادی هر دو پای خود را از دست بدهد. مقامات تایلند این رشته انفجارها را با حملات تروریستی مرتبط می‌دانند که به فاصله اندکی قبل از آن در هند و گرجستان رخ داد و هدف هر دوی آنها نیز شهروندان اسرائیلی بود. در جریان حمله تروریستی در هند، همسر یک دیپلمات اسرائیلی به همراه راننده او و دو نفر دیگر زخمی شدند. اما نقشه حمله به شهروندان اسرائیلی در گرجستان با کشف خودروی بمب‌گذاری شده‌ای در نزدیکی سفارت اسرائیل ناکام ماند. در همان زمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این حملات را به ایران نسبت داد، اتهامی که ایران آن را رد کرد. در پرونده عملیات خرابکارانه بانکوک، یک ایرانی دیگر هم به نام مسعود صداقت‌زاده به شرکت در این عملیات متهم شده است. مسعود صداقت‌زاده در همان زمان در فرودگاه کوالالامپور مالزی و هنگام بازگشت به ایران دستگیر شد. دادگاه مالزی حکم استرداد آقای صداقت‌زاده به تایلند را صادر کرده، اما این حکم هنوز اجرایی نشده است.
جمشید زند گزارش می‌دهد. به رغم سخت شدن مقررات پناهندگی در استرالیا، سیل پناهجویان از کشورهای مختلف از جمله ایران به استرالیا همچنان ادامه دارد. همکارم نوشین سید حسینی.
پناهجویان ایرانی که از مسیر شرق آسیا راهی استرالیا شده اند، این روزها دیگر کمتر به مقصد می رسند. یا در اندونزی بازداشت و به ایران برگردانده می شوند، یا هنوز پایشان به استرالیا نرسیده به جزایر دور افتاده‌ای در اقیانوس آرام فرستاده می شوند. روز چهارشنبه خبرگزاری های داخلی ایران از بازگشت اولین گروه پناهجویان ایرانی خبر دادند که در مسیر عبور از اندونزی به مقصد استرالیا در اندونزی بازداشت شده بودند. قرار است در روزهای آینده هم تعداد دیگری از این مهاجران بازداشت شده در قالب گروه های 7 نفره به ایران بازگردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سفیر اندونزی در تهران پیشتر از نگهداری حدود 5000 ایرانی در شبه زندان‌های اندونزی برای انجام تحقیقات بر روی هویت و صحت و سقم اظهاراتشان خبر داده بود. همزمان هزاران کیلومتر آنسوتر، استرالیا هم روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور شروع به فرستادن پناهجویانی به جزیره ناآرو کرده که به شکل خانوادگی از راه رسیده و متقاضی پناهندگی هستند. از جمله 7 خانواده پناهجوی ایرانی ایرانی شامل 26 نفر که 12 تن آنها کودک هستند. استرالیا مستثنا کردن خانواده‌های پناهجو از مقررات جدید و نفرستادن آنها به جزیره‌های تعیین شده در اقیانوس آرام را موجب ترغیب قاچاقچیان انسان عنوان کرده است. به گزارش نشریه بریتانیای گاردین، مقامات استرالیایی گفتند که اگر خانواده‌هایی را که با کودکانشان تقاضای پناهندگی کردند به این جزیره نفرستیم، قاچاقچیان انسان استراتژی خود را تغییر خواهند داد. دولت استرالیا برای جلوگیری از ورود پناهجو به خاک این کشور، گروه‌هایی از پناهجویان را به جزایر دورافتاده اقیانوس آرام از جمله جزیره پاپوآگینه نو و ناورو می‌فرستد و در قبال آن پولی به حکومت‌های این جزایر پرداخت می‌کنند. در حالی که پس از اعلام مقررات جدید از سوی حزب کار حاکم استرالیا، حدود 3000 پناهجوی غیرقانونی دیگر از راه آب وارد این کشور شده اند، استرالیا روز چهارشنبه همچنان بر مؤثر واقع شدن سیاست خود درباره پناهجویان ورودی به این کشور تاکید کرد. تونی برک، وزیر مهاجرت استرالیا، گفته است که بی‌تردید این شیبه مؤثر واقع شده است. آقای برک افزایش شمار پناهجویان متقاضی بازگشت به کشورهایشان را شاهدی بر کارایی سیاست تازه این کشور در برخورد با پناهجویان دانست. به گفته وزیر مهاجرت استرالیا، عمده پناهجویان ورودی از مرزهای آبی را ایرانیان تشکیل می‌دهند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. داور ایرانی به خاطر قانون تحریم‌های آمریکا از قضاوت در مسابقات بین‌المللی تنیس اوپن آمریکا محروم شد. عادل برقعی، داور بین‌المللی تنیس، سابقه قضاوت در بزرگترین رویدادهای تنیس از جمله مسابقات تنیس ویمبلدون و همینطور رولان گاروس فرانسه را دارد. در گفتگو با این داور بین‌المللی ایرانی، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسند خودش توضیح بدهد که ماجرا چیست. علی عادل برقعی:
ما قرار بود که از هفته پیش به دعوت فدراسیون تنیس آمریکا در مسابقات اوپن آمریکا شرکت کنم جهت قضاوت در این مسابقات. چند روز قبل از مسابقات، فرهادی که من در کانادا مشغول قضاوت در یکی دیگه از مسابقات بین‌المللی بودم، به من اطلاع دادن که به دلیل مشکلات سیاسی من نمیتونم توی این مسابقات شرکت کنم به خاطر قوانین جاری کشور آمریکا. عذرخواهی کردن و آرزو کردن که در آینده بتونیم که با رفع مشکلات با هم دیگه همکاری کنیم و من حضور پیدا کنم در مسابقات.
آقای برقعی، این استنباط فدراسیون تنیس آمریکاست یا واقعا قوانین ایالات متحده اجازه نمیده که مثلا یک داور بین المللی ایرانی که سابقه داوری تو ویمبلدون داره یا مسابقات اوپن استرالیا از قضاوت محروم بشه؟ این مشکل چی هست؟
واقعیت اینه که اون چیزی که من متوجه شدم بعد از اینکه مشورت کردم با دوستان دیگه، این یکم استنباط سختگیرانه این دوستان است بر اساس شنیده ها. وگرنه اگر مشکلی بود چطور به من ویزا دادن؟ فدراسیون تنیس این کشور بهتر در اون قوانین آشنایی داره یا مثلا سفارت های این کشور که مسئول امور سیاسی هستن؟ نمیدونم که وقتی که به عقب‌تر برمیگردیم شاید حضور کلی تیمای ایرانی هستیم تو امریکا و متقابلا ورزشکارای امریکایی به ایران اومدن بدون هیچ مشکلی.
بله، مثلا تیم ملی کشتی ایران دعوت شد.
بله دقیقاً، آخرین تیمی که اینجا بود تیم کشتی ما بود که بدون هیچ مشکلی اومد. و من فکر می‌کنم این مسئله حل شده است بین کشورها که حضور ورزشکارا بدون هیچ مشکلی باشه، متقابلا ورزشکارای آمریکایی هم که به ایران میان هیچ مشکلی براشون نیست و حضور پیدا می‌کنن.
داوران مثلا مسابقات تنیس اوپن آمریکا رو فدراسیون جهانی تنیس معرفی میکنه یا اینکه مشخصا برگزار کنندگان مسابقات داورها رو دعوت میکنن؟
روال کار اینجوری هستش که یک فرم اعلام همکاری به ما میفرستن همه داورا و کسایی که علاقمند هستن و آمادگی رو دارن که در اون تایم مسابقات حضور داشته باشن، آمادگی خودشون رو اعلام میکنن از طریق فدراسیون جهانی و در نهایت انتخاب داورا ما همکاری فدراسیون جهانی تنیس ITF و برگزار کننده مسابقات USTA هستش که به طور مشترک انتخاب میکنن. ولی خب در نهایت انتخاب از طریق فدراسیون تنیس آمریکا هستش.
اگر در فرم همکاری شما مشخص نبود که شما ایرانی هستید؟
چرا، کاملا. ضمن اینکه من داور شناخته شده فدراسیون جهانی هستم و کاملا مشخصات ما در لیست فدراسیون جهانی تنیس هستش.
آقای برقی، آیا امیدی هست که این مشکل رفع بشه و شما در ادامه مسابقات بتونید به قضاوت برگردید؟
من ناامید نیستم، امیدوارم که بشه این مشکل حل بشه و من از جدول اصلی مسابقات که از دوشنبه شروع میشه حضور پیدا کنم. من قرار بود که جدول مقدماتی اونجا داوری بکنم که متاسفانه این قضیه محقق نشد. دوستان خوبم در فدراسیون تنیس ایران، مدیریت فدراسیون، میدونم که سخت دنبال این کار هستن، با جدیت دارم پیگیری میکنم. خود منم اینجا دارم سعی میکنم که متقاعد کنم دوستان رو که این یه تصمیم اشتباه هستش.
صدای عادل برقی، داور بین‌المللی ایرانی تنیس رو میشنیدید در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم هانا کاویانی آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو تا این لحظه به آگاهی ما برسونه. هانا جان، شب خوش، شب شد دیگه، یواش یواش.
عصر بخیر جان و سلام بر شنوندگان رادیو فردا، سپاسگزارم. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر ساعتی پیش با یک هلیکوپتر پزشکی یا آمبولانس هوایی زندان قاهره را ترک کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت کشور مصر گزارش داد که مبارک به یک بیمارستان نظامی انتقال می‌یابد. حسنی مبارک با قرار وثیقه آزاد شده و به گفته مقامات مصری تا رسیدگی به اتهاماتش در حصر خانگی به سر خواهد برد. در ایران 9 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر روز پنجشنبه اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران 5 نفر در زندان مرکزی عراق، 3 نفر در اردبیل، 1 نفر در شهرستان هندیجان در استان خوزستان به دار آویخته شدند. جرم همگی آنان قاچاق مواد مخدر اعلام شده است. یک خبرنگار مستندساز دیگر ایرانی در سوریه کشته شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اسماعیل حیدری، مستندساز آمادی، دومین خبرنگار جوان مازندرانی است که در چند روز گذشته در سوریه کشته می‌شود. روز دوشنبه گذشته هادی باغبانی، دیگر مستندساز اعزامی به سوریه در اطراف دمشق کشته شد. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که اولویت در مورد سوریه از نظر بریتانیا در وضعیت کنونی بررسی صحت و سقم گزارش‌های مربوط به کاربرد سلاح‌های شیمیایی است، در حالی که بریتانیا هیچ گزینه‌ای را برای پایان دادن به خونریزی در سوریه کنار نمی‌گذارد. وزیر خارجه فرانسه هم امکان توسل به زور را در سوریه مطرح کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه در پاریس گفت اگر ثابت شود که حکومت سوریه سلاح شیمیایی به کار برده است، جامعه جهانی باید به گفته او متوسل به زور شود. دادگاهی در تایلند روز پنجشنبه دو ایرانی متهم به بمبگذاری در بانکوک را به حبس ابد و 15 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعید مرادی 29 ساله به جرم حمل مواد منفجره و تلاش برای قتل مقامات به حبس ابد محکوم شده است. محمد خزایی 43 ساله نیز به جرم در اختیار داشتن مواد منفجره به 15 سال حبس محکوم شده. بهمن ماه دو سال پیش یک رشته انفجار در بانکوک رخ داد که به دنبال آن 3 ایرانی به دست داشتن در این بمبگذاری ها متهم شدند. محمد خزایی و سعید مرادی که در نتیجه انفجار و قبل از بازداشت پای خود را از دست داده است، اتهامات وارده علیه خود را رد کردند. و استرالیا روز چهارشنبه اعلام کرد که فرستادن خانواده‌های پناهجویان غیرقانونی را به جزیره دورافتاده ناورا آغاز کرده است. استرالیا 7 خانواده پناهجوی ایرانی را که شامل 26 نفر از جمله 12 کودک می‌شود به این جزیره فرستاده است. و از سوی دیگر اولین گروه از مهاجران ایرانی که به طور غیرقانونی در پی اقامت در استرالیا بودند و در اندونزی بازداشت شده بودند، بامداد چهارشنبه به ایران بازگشتند.
متشکرم هانا جان. هانا کاویانی خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. دوستان، در فیسبوک راهی هستش که بشه روی دیوار هر کسی، حتی کسانی که دوست شما نیستن، مطلب نوشت. یک جوان 30 ساله فلسطینی به تازگی یک اشکال امنیتی در فیسبوک کشف کرده که اجازه میده حتی روی دیوار بنیانگذار فیسبوک هم مطلب نوشت. باید بریم سراغ حامد پارسی با برنامه .com تا بدونیم این راه ها چگونه است.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه ای از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذار رادیویی دیگه ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. اما فیسبوک با هکری که موفق به کشف یک حفره امنیتی مهم در این شبکه شده چه کرد؟ داستان خلیل شریته، هکر 30 ساله فلسطینی رو که پستی روی دیوار زاکربرگ درج کرده بود در این برنامه با هم ورق می‌زنیم. و البته در ادامه به نگرانی‌هایی می‌پردازیم که در این هفته بر سر میزان محرمانه ماندن یا سرک کشیدن به ایمیل‌های کاربران جیمیل شکل گرفت.
شبکه‌های اجتماعی
در میون کاربران فیسبوک تنها یک نفره که میتونه بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای هر چی میخواد رو روی صفحه اصلی کاربرانی که حتی در فهرست دوستانش نیستن به نمایش تر بیاره. اونم نه 10% یا 15% از کاربران فیسبوک، بلکه همه بیش از 1,100,000,000 کاربری که فیسبوک ادعا میکنه ماهانه در این شبکه عظیم اجتماعی فعال هستند. این فرد کسی نیست جز مارک زاکربرگ و حتما همه شما که روزانه به فیسبوک سر میزنید پست هایی رو به یاد دارید که از سوی بنیانگذار فیسبوک در صفحه اصلی یا نیوز فید خودتون دیدین. پست هایی با مضمون تسلیت به خاطر از دست دادن یک همکار فیسبوک، تبریک به خاطر یک موفقیت در توسعه این شبکه اجتماعی یا حتی گزارش روند توسعه و امکانات جدید در فیسبوک. با این حال راه تماس با آقای زاکربرگ پیچیدگی هایی داره. هر کاربر فیسبوک میتونه در این شبکه اجتماعی به صورت بالقوه برای زاکربرگ پیام بفرسته، اما این کار یک هزینه $100 برای چنین کاربری به همراه داره. اما یک برنامه نویس فلسطینی هست که بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای تونسته پستی رو از طرف خودش روی دیوار بنیانگذار فیسبوک درج کنه، پستی که این هفته جنجال زیادی رو به همراه داشت. ماجرا از این قراره که خلیل شریته، هکر فلسطینی، موفق میشه یک نقص امنیتی رو در فیسبوک کشف کنه. نقصی که به واسطه اون امکان پست کردن هر مطلبی رو روی صفحه فیسبوک دیگران دارید. خلیل این موضوع رو به فیسبوک گزارش میکنه، اما بی توجهی مسئولان فیسبوک به این موضوع با واکنش عجیب این هکر 30 ساله فلسطینی مواجه میشه. خلیل شریته در گفتگو با CNN اهمیت یافته خودش رو اینطور توضیح میده.
پیدا کردن راهی برای درج مطلب روی صفحه شخصی دیگرون در فیسبوک کار خیلی خطرناکیه، چون این موضوع به کاربرا اجازه میده که بدون پرداختن هیچ پولی به فیسبوک دست به انتشار آگهی‌های عمومی بزنه.
در واقع از این طریق ارسال کنندگان اسپم موفق میشن بدون اینکه پولی به جایی بپردازن تبلیغات و اسپم های خودشون رو روی صفحات شخصی کاربران فیسبوک قرار بدن، کاربرانی که الزاماً در حلقه دوستان اونها نیستن. اما هشدار خلیل شریته در مورد یافتن چنین حفره‌ای مورد توجه فیسبوک قرار نگرفت و فیسبوک پیش از هر چیز به خلیل گفت که چیزی که ادعا کرده یک اشکال امنیتی نیست. خلیل مجبور شد که با ارسال مطلبی روی صفحه یکی از دوستان نزدیک مارک زاکربرگ واقعی بودن ادعای خودش رو اثبات کنه، اما این بار هم فیسبوک حاضر به پذیرفتن ادعای خلیل نشد و حتی بعد از قرار گرفتن مطلب روی دیوار دوست نزدیک زاکربرگ به خلیل اعلام شد که تیم فنی فیسبوک نمیتونن پست مورد ادعای اون رو روی دیوار دوست زاکربرگ ببینن. این بود که خلیل این بار مستقیماً دیوار خود زاکربرگ رو هدف گرفت. خلیل شریته روی صفحه شخصی زاکربرگ در فیسبوک نوشته بود که متاسفم که وارد حریم خصوصی شما شدم، اما بعد از گزارش دادن به تیم امنیتی فیسبوک هیچ راه دیگری به جز این برام باقی نمونده بود. خلیل علاوه بر این توضیح داده بود که تلاشش برای اطلاع دادن این نقص امنیتی به فیسبوک بی نتیجه بوده، کاری که واکنش بسیار سریع فیسبوک رو در پی داشت.
خب من مطلبی رو رو دیوار زاکربرگ گذاشتم و از این صفحه پیش و پس از قرار دادن مطلب عکس گرفتم. بلافاصله، یعنی در کمتر از چند ثانیه، یک پیغام امنیتی دریافت کردم که از من میخواست جزئیات موضوع رو برای یک مهندس نرم افزار فیسبوک ارسال کنم.
اگه فیسبوک میپذیرفت که یافته خلیل یک نقص امنیتی در ساختار این شبکه عظیم اجتماعی، باید دست کم $500 جایزه‌ای رو که به هکرهای پیدا کننده نقص‌های امنیتی فیسبوک وعده داده شده به خلیل میداد. اما فیسبوک نه تنها حاضر به پرداخت این پول نشد، بلکه خلیل رو متهم کرد که قرارداد استفاده از این سایت رو با هک کردن صفحه فیسبوک زاکربرگ نقض کرده و به این دلیل شایسته دریافت جایزه امنیتی فیسبوک نیست. جایزه $500 فیسبوک قطعا میتونست برای یک جوان فلسطینی که در کرانه باختری، منطقه‌ای که بیکاری در اون بیش از 22% گزارش شده، قابل توجه باشه. گفتگوی خلیل با CNN.
من واقعا به این پول نیاز داشتم. بیش از 2 سال رو صرف پیدا کردن کار کردم. اینجا به سختی میشه شغلی دست رو پا کرد.
ضمن اینکه خلیل امید داشت که این موضوع شاید مقدمه‌ای بشه برای اینکه به نوعی به استخدام فیسبوک در بیاد. اما بعد از این ماجرا فقط هکرها بودن که با خلیل تماس گرفتن و دنبال استفاده از حفره‌ای بودن که اون کشف کرده بود. خلیل در این حال افتخار میکنه که به عنوان کسی که در منطقه توسعه نیافته زندگی میکنه، تونسته چنین این اشکال مهمی رو در فیسبوک کشف و مخابره کنه.
واقعا به عنوان فلسطینی افتخار میکنم که چنین چیزی رو تو فیسبوک کشف کردم.
فیسبوک شاید موفق شده باشه هکری که یکی از حفره‌های مهم امنیتیش رو پیدا کرد از سر باز کنه و جایزه $500 که به هکرهای مثل خلیل اختصاص میده رو به این هکر 30 ساله فلسطینی پرداخت نکنه. اما قطعاً باید در همین روزها گزارشی در مورد این حفره امنیتی و راه‌هایی که برای مقابله باهاش در نظر داره به میلیون‌ها کاربر خودش ارائه کنه.
امنیت سایبر.
گوگل به تازگی در جریان دادگاهی که در مورد رعایت حریم شخصی کاربران توسط این شرکت تحقیق می‌کنه، اعلام کرده که کاربران جیمیل نباید انتظار داشته باشند که ایمیل‌های اونها محرمانه باقی بمونه و کسی به اونها سرک نکشه. موضوعی که با واکنش شدید گروه‌های مدافع حقوق مصرف کننده و کاربر روبرو شده و یک بار دیگه بحث امنیت کاربری اینترنت و به ویژه امنیت ایمیل‌ها رو در فضای مجازی داغ کرده. در این قسمت از برنامه به سراغ فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا رفتم تا از اون بیشتر در این باره بپرسم و اول از فرد خواستم به این بپردازه که چقدر موضوع محرمانه نبودن ایمیل ها موضوع جدیدیه و تا کجا میتونه برای کاربران اینترنتی مهم باشه.
ببینید، من فکر کنم که موضوع خواندن ایمیل پیش از این مطرح شده، ولی در چارچوب اقتصادی و رقابتی که بین غولای کامپیوتری و اینترنتی است. یعنی برگردیم به فوریه امسال، مایکروسافت گوگل رو متهم کرد که ایمیل ها رو میخونه و حتی سایتی رو اندازی شد به اسم اسکروگلت که نشون میداد چجوری گوگل ایمیل ها رو میخونه و از اون استفاده تبلیغاتی و تجاری میکنه. گوگل هم اعلام کرد که همچین چیزی نیست، حریم خصوصی افراد محترم شمرده میشه، ولی الگوریتمی داره که محتوای ایمیل ها رو بررسی میکنه که تبلیغاتی که تو جیمیل شما میاد از همین الگوریتم برگرفته شده، ولی انسانی به گفته گوگل نمیشینه ایمیل ها رو بخونه.
خب این جنبه از واکاوی ایمیل ها که همونطور که فرد گفت بستر ماشینی داره نه انسانی، به رقابت های اقتصادی بین غول های دنیای مجازی برمیگشت. اما گفته میشه که شرکت هایی مثل گوگل از سوی نهادهای امنیتی و قضایی برای افشای اطلاعات کاربرانشون تحت فشار هستند. چنین افشای اطلاعاتی در چه چارچوبی انجام میشه؟
اخیراً سر افشاگری‌های اسنودن و مطالبی که به رسانه‌ها درس کرد، مسئله خواندن ایمیلا توسط گوگل و یا دادن اونا به مقامات آمریکایی دوباره مطرح شد که نهادهای مدنی عکس العمل نشون دادند. من فکر کنم باید در چارچوب قضایی و قانونی مسئله رو بررسی کنیم و بگیم که در چه شرایطی ایمیل ها خونده میشه و یا در اختیار مقامات یک کشوری قرار میگیره. برخی میگن که اگر قرار حملات تروریستی از این طریق برملاش و جلوگیری بشه، ما ترجیح میدیم که چت خصوصی و ایمیل های خصوصیمون رو بخونن، ولی این چارچوب قضایی و قانونیه که باید مشخص.
به پایان برنامه دیگر از سویه.com رسیدیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید. خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم.
انتخاب کنم.
حق طبیعی من
طبیعی هم است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم.
بتونن ازش استفاده کنن.
منظورم هم است.
برای دانستن همیشه راهی هست.